رادیویی سبا و تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
موج نارنجی به نام خدا. رادیو سبایی را سلام، حالتون چطوره؟ به یک قسمت دیگه از برنامه موج نارنجی خوش اومدید. امتحانات نهایی و کنکور نزدیک میشید، یه خدا قوت جانانه میگم بهتون، خیلی درس خوندین و امیدوارم دیگه این روزها و ایام پایانی تصمیمتون رو گرفته باشید که میخواید آقا در آینده چه کاره بشید، یا نه شما از اون دستایی هستید که میگید حالا امتحان بدیم هرچی قبول شدیم میریم. ها؟ فرهنگ ما ایرانیا نوزاد وقتی به دنیا میاد سه راه بیشتر پیش روش نیست، یا باید پزشک عمومی بشه، یا باید پزشک متخصص بشه، یا فوق تخصص، یعنی بقیه یه شغلا صرفاً یه سوء تفاهمی هن که خدا سر راه بشر قرار داده تا جمعیت مطب‌ها خیلی زیاد نشه. یعنی پدر و مادر میگن اولویت اول ما پزشکیه، حالا هرچی شد شد دیگه، تهش هم هرچی شد شد یه دعوای حسابی دارن که اگه مثل فلانی درس خونده بودی الان دکتر بودی. داستان تب دکتر شدن در طول زمان شاید تغییر کرده باشه، شاید که نه، تا حد زیادی تغییر کرده. قدیما پدر و مادر رو با دمپای ابری و خطکش فلزی این عشق رو تزریق میکردن، امروزه با روانشناسی معکوس و جملاتی مثل هر جور خودت صلاح میدونی عزیزم، ولی تهشم ولی داره، بیاید یه نگاهی به این نبرد بیپایان بندازیم. خودمونیما، اصلا من و تو هم هر جا میریم که طرف توی خونش یه دکتر داره حس با کلاسی بیشتری داریم، با احترام به تمام مشاغل دیگه که خود منم جزوشون هستم. با ما باشید.
از تو دنیایی که قلب آدمش مجازیه، از تو دنیایی که زندگی شبیه بازیه، بیا بیرون دوره همیاش تو گوشیه، بیا بیرون بیا بیرون. من و تو با هم خوبه، حالمون با من هم صدا بخون، با هم میرسی به ابرام، ولی روشنی تو راه، بیا دستمو بگیر میرسیم به فردا، بیا دستمو بگیر میرسیم به فردا. من و تو با هم خوب حالمون با من، هم صدا بخون با هم میرسیم به ابرا. من و تو باید واقعی بشیم تا با هم یکی بشیم تا دنیا بخنده با ما.
۱۳۷۴ بود. مانی بزرگترین جنایت ممکن و مرتکب شده بود. عاشق رنگ روغن و بوم نقاشی بود. اما پدرش احمد آقا معتقد بود که هنر فقط به درد بعد از شام میخوره، اونم در حد دیدن سریال های تلویزیون. مانی قرار بود نقاشی که باید دکتر میشد باشه. هر زمان که مانی طرحی از یک چهره یا منظره میکشید، احمد آقا بومو برمیداشت، عینک ته استکانیشو میزد و میگفت به به، عجب ریه ساله میکشیدی بابا جون، این سیاهی هم حتما عفونته نه؟ باریکلا، از الان داری پاتولوژی تمرین میکنی. مانی برای فرار از تستای زیست شناسی طرحشو زیر تشک تختش قایم میکرد. خلاصه نبردش با خانواده یک جنگ چریکی تمام عیار بود. مانی یه بار که داشت طرح یه جمجمه رو طراحی میکرد، مادرش سر رسید، اسفند دود میکرد و میگفت قربون قدت برم مادر، داری آناتومی سر و گردن میخونی؟ مانی با بغض گفت نه مامان، این نماد مرگ آرزوهامه. و مادرش جواب داد خوبه مادر، زیست سال سوم همیشه همیناست، بخون بخون که عقب نیفتی. اون زمان فرار از دکتر شدن شبیه به فرار از زندان آلکاتراز بود. دیوارای کنکور بلند بود و نگهبونه که همون پدر و مادر رو باشن همیشه بیدار.
تا صدای در خونه رو شنید، کتاب هنر رو انداخت زیر تخت و رو تختی رو صاف کرد. یکی از کتابایی که رو میز تحریرش بود و برداشت و با همون رفت به پدرش که تازه از سر کار برگشته بود سلام کنه. جواب سلام بابا از توی یخچال شنیده شد. انبوه میوه و خوراکی رو داشت تو قفسه‌هاش جا میداد. سرشو بالا گرفت و رو به تاها کرد و گفت آ دکتر چطوره؟ دیگه حسابی بعد آماده باشی یا بابا ها؟ کتاب رو کابینت گذاشت و کتری رو گرفت زیر شیر تا پرش کنه و جواب داد آماده آماده. حالا اگه دکترم نشم یه چیزی میشم دیگه. پدر در یخچال رو بست و صندلی رو بیرون کشید و نشست پشت میز دو نفره نقلی آشپزخونه. دستاشو تو هم کرد و خیلی جدی گفت یه چیزی نه، دکتر میشی، یه دکتر خوب، یه دکتر حاذق، یه دکتری که از همه جا مریضا براش صف میکشن که معاینه‌شون کنه و بگن جادو میکنه تو مداوای همه. یه نفس بلند کشید و بغضش رو قورت داد و گفت یه دکتری که بتونه همه رو معالجه کنه، یه دکتری که وقتی عزیز کسی رو میبرن پیشش راحت بر نگرده بگه دیگه دیر شده اذیتش نکنین، این آخری کاری بکنید که بهش خوش بگذره. تاها پرید وسط که حرفو عوض کنه. راستی بابا عمه زنگ نزد بهتون؟ دو بار خونه زنگ زد کارتون داشت. پدر از فکر و خیال بیرون اومد و رفت سراغ تلفن زدن به خواهرش. تاها دو تا چای تازه دم ریخت و برد برای پدرش و نشست تا با هم بخورن. پرسید عمه چیکار داشت؟ پدر لیوان چای رو برداشت و گفت هیچی، گفت شام درست کرده میاره با هم بخوریم. پرسید که تازگی ها دلمه نخوردی؟ دوتایی به هم نگاه کردن و تاها با خنده گفت هنوز انقدر کدبانو نشدی بابا، خیلی وقت دلمه درست نکردی، یادت هست؟ البته اون دفعه آخری هم بیشتر خورش درست کرده بودی تا دلمه، همه وا رفته بودن که. تاها میدونست عمه برای چه کاری میخواد بیاد، خودش بهش گفته بود که بیاد تا با پدرش صحبت کنه راضیش کنه. عمه چند سالی میشد که بیوه شده بود، شوهر اونم مثل مادر تاها یه دفعه بر اثر سرطان پیشرفته از دنیا رفت. تا تاها به عمه کمک میکرد تا سفره رو جمع کنه و با ایما اشارم میگفت که حرفاش رو بزنه. عمم چشاش رو هم فشار داد و یواشکی گفت حالا صبر کن الان میگن. بعد بلند گفت داداش شربت سکنجبین که دوست داری هم واسه آوردم الان میارم. برادرش گفت خوب نقطه ضعفای منو میدونی ها، اول دلمه الان سکنجبین، چی میخوای به هم بگی که انقدر مقدم چینی داری میکنی آبجی؟ سه تا لیوان شربت روی میز بود و عمه با منومن شروع کرد. ببین یادت میاد آقا جون خدا بیامرز بهت چی میگفت؟ مهندس بابا. تو هم بعدش چی شدی؟ راه خودت رفتی، گفتی خودم دوست ندارم بهم بگن آقا مهندس. حالا من کاروبارت بده، کارخونه در پنجره سازی داری، الهی شکر. خود چرا به این بچه زور میکنی میگی باید دکتر بشه؟ خب شاید دلش نخواد، روحیه‌شو نداره صبح تا شب درس بخونه، اونم چند سال شب بیداری بکشه بره شیفت وایسه طرح بره. اوه خب بذار بره رشته‌ای که دوست داره درس بخونه به دل خودش. پدر تاها شربت سکنجبین رو با حوصله تا ته سر کشید، لیوان خالی رو گذاشت رو میز، دستاشو تو هم گره کرد و گفت پس معلوم شد قضیه چیه. پس حالا بازم با اینکه قبلنم گفتم میگم، اولا من به نفعش میخوام کار کنم، خدا رو شکر که دستم هم به دهنم میرسه، مشکل مالی نداری، تا هر کجا که بخواد و هر امکاناتی که لازم باشه براش تهیه کردم، از این به بعدش هم میکنم. خیلی ها حسرت میخورن که نمیتونن هزینه کنن برا درس خوندن، خدا رو شکر که تاها این مشکل رو نداره. بعدم به خاطر مادرش، به خاطر امثال شوهر خودت، باید به یه دردی مملکت بخوره دیگه. دیگه این که اگرم دکتر شد و بیکار اشکالی نداره، یه کارخونه دارم که نیاز به مدیر جوون داره، من دیگه میخوام خودم رو بازنشسته کنم. عمه به تاها نگاه کرد و دستاشو بالا برد و گفت دیدی عمه جان، این از من، هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم، اما این آقا داداش من از همون بچگی مرغش یه پا داش، حرف خودش بود. تو هم که ماشاءالله تا اینجا اومدی به خاطر دل بابات، خب دکتر شو دیگه، بعدش برو هر کاری دوست داشتی انجام بده. از همون اولم تاها امید زیادی به دلمه و شربت سکنجبین نداشت، فقط خواسته بود یه تیری تو تاریکی بندازه ببینه چی میشه. از فرداش مثل قبل کتابای رشته خودش رو میخوند و البته در کنارش رشته هنر که دوست داشت، برای کنکور حسابی خودش رو آماده کرد و تو هر دو رشته قبول شد. خبر رو به گوش پدرش رسوند که پزشکی قبول شده. ذوق پدرش رو که دید دیگه دلش نیومد بهش بگه هنرم قبول شده. خیلی وقت میشد که بعد فوت مادرش پدرش رو به این خوشحالی ندیده بود. شام همراه عمه رفتن بیرون، ستایی جشن گرفتن. عمه و بابا یه چیزی از دهنشون نمیافتاد. دکتر بعد از این.
شب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کدی به صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، امشب شب مهتابه طبیبم رو میخوام، طبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، خواب از تو بیدارش کنی، مست از تو هوشیارش کنی، گویی فراری اومده آن یار جانی اومده، اومده حال تو احوال تو سیه خال تو سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود، اومده حال تو احوال تو سیه خال تو سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود، امشب شب مهتاب، طبیبم را میخواد، طبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخواد، امشب شب مهتاب، طبیبم را میخواد، طبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخواد.
سهراب متولد سال 80 بود. بالاخره بعد از سالها اصرار خانواده، هفت خان رستم را رد کرده بود. هفت سال سختی کشید و بالاخره شد دکتر سهراب. پدر و مادرش در تمام گروه‌های خانوادگی اسمش رو به جناب دکتر سهراب خانواده تغییر داده بودن. اما سهراب یک راز بزرگ داشت. از بوی بیمارستان و خون و صدای ناله بیمارا بیزار بود. عاشق گیاه بود، بوی بابونه، دارچین، ساختن دمنوشای عجیب و غریب. چند ماه بعد از فارغ التحصیلی بود که سهراب مطب مدرنش رو، یعنی بروزش رو، در بالای شهر باز کرد. اما تابلوی مطبش کمی عجیب بود. نوشته بود مطب طب سنتی و سلامت گیاهی دکتر سهراب. حالا اون آقای دکتری بود که عطار شده بود. با روپوش سفید پزشکی پشت یه میز مجلل مینشست، گوشی پزشکی رو داره گردنش مینداخت، اما به جای تجویز آنتیبیوتیک و مسکنای قوی با ابهت تمام مینویسه نسخه جوشانده گلگاو زبان به همراه دو پرلی معمانی روزی سه بار بعد از قضاوتهای فامیل. پدرش هر بار به مطبش میومد یه بادی به قبقب مینداخت، به بیمارش میگفت پسرم متخصصه، متخصصه ها، ریشه شناسی گیاها. و سهراب در دلش میخندید که چطور تونسته هم دل پدر رو به دست بیاره و هم در دکان عطاری مدرنش با بوی خوش آویشن و آرزوهاش زندگی بکنه. اینم یه مدلش بود. خب آقا سهراب از اون دکترایی بود که نه دل پدر و مادرش رو شکون، ندل آرزوی خودش شو.
مشتری ها تو صف وایساده بودن تا نوبت بهشون برسه. هر کسی هم که به فروشنده میرسید مشکلشو گاهی زمزمه‌وار، گاهی هم بلند میگفت و اونم سوال پیچ کنان براشون عرقیات و دمنوش و روغن و چه و چه و چه ردیف میکرد. کتابای کنکورش رو زیر میز گذاشته بود تا شاید اگه فرصت پیدا کنه نگاهی هم به اونا بندازه. از مغازه‌های قدیمی تو محل بود، کسی نبود که نشناسدش. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر چی که می‌خواستن تو عطاریش پیدا می‌شد. آقا مصطفی شغلش رو از پدرش ارث برده بود، اونم تو سنین نوجوانی که پدرش فوت کرد مجبور شد درس و مشق رو کنار بذاره، در مغازه رو باز بذاره و با کمک عموی خودش خرج خانواده رو بده. هر طوری بود شبانه درس خوند و با نمره عالی دیپلمش رو گرفت. به سن ازدواج که رسید منتظر موند تا اول از همه سه تا خواهر برادرش برن سر خونه زندگیشون، بعد خودش به فکر خودش باشه. خلاصه که کار کرد و کار کرد و به آرزوی دیرینش فکر کرد. نمیتونست بی خیال مشتریاش و درآمد خانواده باشه که تو این چند سال یه پا عطار شده بود. خودش میرفت شهرستان، از کوه و کمر بالا میرفت تا بتونه گیاهای کمیابی رو که تو کتاب مخصوص گیاه شناسی میدید و پیدا بکنه برای مشتریاش نسخه بده. تجربه زیادی تو تشخیص و درمان داشت. خیلی ها بهش میگفتن کاش میرفتی درس میخوندی بتونی یه مطب طب سنتی بزنی مریض درمان کنی. فکری که همیشه عقبه ذهنش مونده بود و آرزوش شده بود. تا اینکه بالاخره بعد عروسی آخرین برادر تصمیم گرفت بره سراغ درس و دانشگاه. معلم خصوصی و کتابای کنکور و اینا رو ردیف کرده بود و پشت هم میخوند و میخوند. داداش کوچیکرم آورده بود مغازه، خیالش از بابت اونجا راحت شده بود. یکم که مغازه خلوت شد رو به محمد گفت اینجا بخوام درس بخونم 10 سال دیگه نمیتونم کنکور قبول شم. راه افتاد سمت کتابخونه. چند وقتی میشد که میرفت تو سکوت و آرامش درس بخونه. راستش همون بار اول که رفته بود و خانم کتابدار رو دیده بود و فهمیده بود که دختر حاج مرتضی بزاز محله است و میدونست که هنوز مجرده، یه فکرایی به سرش زده بود. بیشتر بابت اینکه به بهونه امانت گرفتن کتاب کنکور خانم باقری رو ببینه، باهاش در مورد درس و دانشگاه حرف بزنه و بهش خیلی میرفت دیگه. بعد عروسی محمد دیگه بهونه‌ای برای مجرد و عزت موندن نداشت. تو اون سنم نمیتونست بگه اول باید درس بخونم و به آرزوی بچگیم برسم، حالا بعد ببینم چی میشه. مادرش هم التماس میکرد که میخواد قبل مردنش عروسی مصطفی رو ببینه. خلاصه تسلیم شد و از خانم باقری برای مادرش گفت. خلاصه که یکی دو ماه بعد قرارمدار عروسی رو گذاشتن و آقا مصطفی و مبینا خانم نامزد کردن. اما شرط ازدواجشون قبولی تو کنکور بود و عروسی افتاد بعد اومدن نتایج کنکور. عروس خانم گفت تو این چند وقت باقی مونده باید تموم فکرتو متمرکز کنی به درست، خودم هم کمکت میکنم، من شوهر دکتر میخوام. این شد که صبح تا شب کارش شد درس خوندن و تست زدن. یه جاهایی که خسته میشد و کم میآورد و میخواست پشیمون بشه، به حلقه تو دستش نگاه میکرد و به خودش میگفت سخت‌تر از اینا رو گذروندی، قبل تو هم خیلی ها اومدن این درس ها رو خوندن قبول شدن رفتن، تو نه اولیشونی نه آخریشون، کم نیار. روزی که قرار بود جوابا بیاد دلشو نداشت که بره ببینه قبول شده یا نه، با خودش میگفت آله اب نداره دیگه، فوقش تو همون مغازه مشتری ها رو را میندازم، بس همه دیگه، مطب میخوام چیکار. مبینا خانوم با یه خنده پهن رو لباش دوون دوون از در اومد تو و جلو همه مشتری ها گفت مبارک آقا دکتر بعد از این.
حقیقت اینه که در نسل گذشته اگه میخواستی دنبال آرزود یعنی غیر از پزشکی و مهندسی بری، باید یه جنگ فیزیکی و آشکار راه مینداختی توی خونه. یعنی باید پنهونی گیتار میخریدی، بوم نقاشی رو تو انباری قایم میکردی، با صدای بلند تو روی نمیگم پدر و مادر ولی خب کسایی که مانعت میشدن میستدی. امروز اما اون مقابله شکل دیگه ای پیدا کرده. پدر و مادرها کتابهای تربیتی میخونن، جیغ نمیزنن بلکه از تکنیکای روانشناختی استفاده میکنن، ولی ته تهشون عشق به دکتر مهندس شدن به پسرشون و دخترشون هست. مثلا میگن پسرم دخترم مثلا اصرار ندارین که تو دکتر بشی، تو کاملا آزادی. فقط پسر خالت که دندون پزشکی قبول شد، دیشب برای مامانش یک ماشین شاسی بلند خریده. ولی تو راحت باشو عزیزم، اصلا برو دنبال همون موسیقی که هیچ درآمدی نداره، برو نقاشی تو بکن، درآمد میخوای چیکار؟ توی هر دوره یک قانون طلایی همیشه ثابت بوده، برای رسیدن به رویاهات باید بجنگی و تلاش کنی. دیروز جنگ با خطکش و محرومیت از پول تو جیبی بود، امروز با پیام‌های انگیزشی سرشار از کنایه و مقایسه‌های نامحسوس توی مهمونی‌ها. مثلا خود ما، کسی که توی خانواده تو حوزه کار هنری داره فعالیت میکنه با اونی که پشت میز نشین و حالا کارمند یا پزشک به خصوص یا حتی از دسته‌های مهندسی شرکت داره، همیشه میگن آفرین، دمش گرم، نونش تو روغنه. اما خب کسی که واقعا عاشق بوم نقاشی یا بوی بابونه باشه، سلاح صلح‌آمیز تلاشش رو هیچ وقت زمین نمیذاره.
دختر جوان خیس عرق شده بود، از بیرون اومده بود، همه یه کار نگهداری از خانم معینی یه طرف، ویلچر هل دادنش یه طرف. بعد نهار کمکش کرد که تو تختش بخوابه. موقعی که میخواست درو ببنده دوباره با حسرت تموم به دیوار بالا سرش که کلی لوح تقدیر و مدرک روش نصب شده بود نگاه کرد. یه آهی کشید و رفت سراغ کارهای دیگه که به خاطرش پول میگرفت. دو ساعت تمومشون کرد و کتاب کنکورشو دستش گرفت. عین کسی که نیروش تموم شده باشه و به یه نیروزا احتیاج داشته باشه، اونم با درس خوندن نیرو میگرفت. از وقتی یادش میومد دلش میخواست دکتر باشه. تا دیپلمشو گرفت انگار که جواز ازدواجش صادر شده باشه از در و دیوار خواستگار میومد. قبلش که هر کسی سراغی از نازنین میگرفت مادرش میگفت درس میخونه. البته خب نداشتن جهیزی هم یکی از دلایلشون بود که فقط خودشون میدونستن، ولی باز تا اون موقع به همون بهونه درس خوندن خواستگارا رو رد میکردن. نمره‌های عالی که داشت حسرت خیلی ها بود. به اصرار خودشو برای کنکور تجربی آماده می‌کرد، البته با کتابای قرضی کتابخونه. سال اول با رتبه خوبی تو رشته پزشکی قبول شد، اما از قبل می‌دونست که خب نمی‌تونه از پس هزینه دانشگاه بر بیاد. سال بعدم دوباره شرکت کرد، دوباره همون رشته قبول شد. نمی‌تونست ازدواج کنه، نه درس بخونه. خانم معینی صداش کرد که براش آب ببره تا قرصاشو بخوره. یه دستش لیوان آب بود و یه دستش همون کتاب کنکور قرضی کتابخونه. پیرزن یکی یکی قرصای رنگ و رنگ کوچیک و بزرگ و خورد و لیوان خالی رو گذاشت رو میز کنار تخت. همونجور که به تابلوهای رو دیوار نگاه میکرد گفت: از جنگیدن سر آرزوت کوتا نیا، بخون. اما ای کاش یکی بود و این حرفای منو که بهت میگم به خودم میزد. میدونم تکراریه، ما پیرا حرفای تکراری زیاد میزنیم، ولی بی خود پیر نشدیم، کولباری از تجربه ایم. حاضرم کل این لوها و مدارکو بدم، اما الان تو این سن اینجوری نبودم. نازنین لباسای خوش شده که از روی تناب رخت برداشته بود و تا میکرد و به حرفای همیشگی پیرزن گوش میداد. پیرزن ادامه داد: گوشم به دکار هیشکی و هیچی نبود. بابامم خدا بیامرز همیشه پشتم بود. خدا مادرمم رحمت کنه. ای کاش به حرفاش گوش میکردم. سواد چندانی نداشت، اما خوب فهمیده بود تو دنیا چه خبره. تا کردن لباسا که تموم شد، رفت سراغ اوتو کردن روسریای رنگارنگ خانم دکتر و باز به حرفای تکرارش گوش میداد. تا قبل دانشگاه، چون برو روی داشتم، از فامیل و دوست و آشنا بگیر تا در و همسایه، هر کسی دست پسرشو میگرفت و راه میافتاد واسه خواستگاری. اما منه دختر لوس کرده و ناز بار اومده بابام محال بود که قبول کنم. تا اسمش می اومد که فلانی قرار خواستگاری گذاشته، می سپردم به پدرم که خودش دست به سرشون کنه. اون بنده خدام که عاشق تک دخترش بود، به بهونه‌های مختلف ردشون می کرد. دختر روسری ساتن طلایی و مشکی رو به چوب لباسی آویزون کرد و با خنده گفت: البته به جز یکیشون که با همه فرق داشت. این بار پیرزن یه آه بلند کشید و گفت: آره، به جز احمد. اولین باری که رفتم مطبش واسه معاینه چشمم، همونجا عاشق هم شدیم. اما من سرم به قرمه سبزی میداد. انقدر که خواستگار دست به سر کرده بودم، فکر میکردم یکی هم باید رد کنم، بهش بگم تا دکتر نشدم ازدواج نمیکنم. هرچی مادرم اصرار کرد که دختر اول شوهر کن بعد برو درس تو بخون، گوش ندادم که ندادم. با غرور بیجام گفتم اگه منو میخواد باید سب کنه تا منم عین خودش دکتر بشم. چه خیال خامی، کجا یکی پیدا میشه 10 سال صبر کنه تا ازدواج کنه؟ اون موقع اون از موعد زن گرفتنش هم گذشته بود، بیچاره 10 سال دیگه باید منتظرم میموند. نازنین هر بار که به این قسمت میرسید میگفت حتما عاشق واقعی نبوده. پیرزن پشت چشمی نازک کرد و عینکشو از رومیز ورداشت و گفت: اما من نمیذارم تو عین من دیوونه بازی دراری. تو این سن بی کس و کار بمونی ازدواج نکنی. این همه زحمت کشیدم اما زندگی نکردم. باید یه چند جا برم، چند تا کار انجام بدم. نازنین دیگه به حرفای خانم دکتر بازنشسته گوش نداد. رفت سراغ آشپزخونه و شام و کاراش. چند روز بعد که باز فرصتی پیدا کرده بود، کتابشو دستش گرفته بود و میخوند. زنگ در رو زدم. اصلا انتظار نداشت کسی بیاد، سابقه نداشت. خانم دکتر از اتاقش گفت: درو باز کن، یه چایی هم از اون هلدارات درست کن، بدو مهمونا رو پشت در منتظر نذار. چند تا فنجون شیک از کابینت برداشت و چایی خوش عطر رو ریخت داخلشون و با خودش هم اینجوری فکر میکرد که سر و کله اینا دیگه از کجا پیدا شده؟ این بنده خدا کس و کارش که یا فوت کردن یا ایران نیستن. دوباره فکر کرد: آها، شاید از همون خارج اومده باشن که این همه شیک و پیک کردن و با خودشون گلشیرینی آوردن. سینی چای رو که برد اتاق پذیرایی، همه برگشتن سمتش. نازنین می‌خواست بره و پیرزن رو با مهموناش تنها بذاره که بهش گفت: نازنین جان بشین، کارت دارم. این همکار قدیمیمه، خانم شیرازی. ایشونم شاخ شمشاد، پسرش سروشه. اومدن خواستگاریت. نازنین مثل تیر خورده‌ها هاج و واج نگاش می‌کرد. با چشماش می‌خواست بهش بفهمونه که مگه من نگفتم نمیتونم ازدواجم بکنم؟ خانم دکتر گفت: قبول کرده که بعد ازدواجت درستم بخونی. تازه کارهای دفترخونه رو انجام دادم. البته تا وقتی مدرک دکتری نگیری نمیتونی خونه رو کامل به اسمت کنی. تا وقتی هم هستم خرج عروسی و دانشگاه با من. تازه مطبت هم حی و حاضره. نمیذارم تو هم اشتباه منو بکنی خانم دکتر. بعد از این
داره یه نکته ای رو بگم. مهم نیست پزشک باشی، مهندس باشی، نقاش باشی.